أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين.
اینجا یه پرانتز باز کنم، چون به مناسبت هشتم شوال و بحث وهابیت اشاره کردم، به بحث نماز ارتباطی نداره، ولی این نکته مهمه. هر عملی بدون قصد عبادت انجام شود عبادت نیست. حتی اعمالی که ظاهرش دیگه کاملا متعینه در عبادت بودن، مثل چی؟ مثل سجده کردن. خب سجده کردن دیگه از بالاترین مظاهر عبادت. اما اگر سجده بکند انسان در برابر چیزی بدون قصد عبادت اون چیز، این عمل عبادت نیست. شاهد بارزش چیه؟ تو داستان خلقت آدم میگه خدا به ملائکه امر کرد اسجدوا لآدم، سجده کنید برای آدم. حالا این وهابی ها که ما شیعیان رو مشرک میدونن، به خاطر سجده کردن بر مهر میگن شما بت پرستید. ما میگیم ما بر مهر سجده میکنیم، نه برای مهر. و شما بر قالی سجده میکنید، پس شما قالی پرستی. بر چیزی خب سجده، خب طبیعتا سجده یعنی پیشانی رو بر چیزی نهادن دیگه، بر چیزی که در ارتفاع پایینی هست. سجده یعنی همین. اگر ما بر مهر سجده کردنمون دلیل عبادت مهر است، شما هم بر قالی سجده کردنتون یا بر زمین سجده کردنتون دلیل بر عبادت زمین و قالی است. این که حرف خیلی یاوهیه که اینا میزنن. ما میگیم حتی برای مهر، که چیه؟ ای نگفته من برای مهر سجده میکنم. اما حتی برای مهر سجده کردن هم اگر قصد عبادت درش نباشه، بازم شرک نیست و عبادت نیست. البته عمل خلافی است، نباید برای غیر خدا سجده کرد. اما شرک بودن، هر عمل خلافی که منجر به شرک نیست. کسی شراب خورد مشرک شده، کسی آدم کش مشرک شده، کسی دزدی کرد مشرک شده، کسی ربا خورد مشرک شده. نه معصیت مرتکب شده اما مشرک نشده، که از توحید خارج نشده. بنابراین سجده کردن برای غیر خدا حرام است، اما منجر به شرک نیست اگر قصد عبادت درش نباشه. گفتم بهترین شاهدش این که خود خدای متعال به ملائکه امر کرد اسجدوا لآدم، برای آدم نه بر آدما، که بگیم آدم رو مثل مهر گذاشتن سجده کردن رو آدم. نه، فرمود اسجدوا لآدم، برای آدم سجده کنید. العیذ بالله، خدا امر به شرک کرد و ملائکه مشرک شدن با این کاری که کردن. فسجدوا الملائکه کلهم اجمعون. و ابلیس فقط موحد بود که فاستکبر و کان من الکافری. نه، ملائکه به قصد اطاعت خدا برای آدم سجده کردن، نه به قصد عبادت آدم. پس سجده کردن برای چیزی یا کسی بدون قصد عبادت او، عبادت او نیست. ملائکه آدم رو عبادت نکردن با سجده ای که برای او کردن. یا تو داستان حضرت یوسف، سوره یوسف یادتونه دیگه، وقتی که برادران یوسف همراه با یعقوب و مادر یوسف آمدند به سرزمین مصر، قرآن میگه چی؟ قرآن میگه خر رو لهو سجدا. پس علیه بالله یعقوب پیامبر مشرک شد، خر رو لهو یعنی برای یوسف به سجده افتادن. نه، پس سجده کردن برای کسی یا چیزی اگر توش قصد عبادت نباشد، عبادت اون کس اون چیز نیست. یعقوب پیامبر معصوم خدا که یوسف پرست نشد با سجده ای که کرد. یا ملائکه که قرآن بفرماید لا یعصون الله ما امرهم
و یفعلون ما یؤمرون.
این ملائکه که معصومند، اینا که با سجده کردن بر آدم مشرک نشدن. که وقتی عمل شرک است که درش نیت عبادت غیر خدا بشه، یا از مظاهر بارز دیگر عبادت طواف دور خانه خداست و از برجسته ترین عبادات طواف کعبه، خب چه این عبادت است؟ وقتی که قصد عبادت در این طواف بشود. و الا اگر قصد عبادت نباشه، یک کسی دور کعبه بگرده به قصد اینکه کعبه رو تماشا کن، بله؟ یا دور کعبه بگرده به قصد اینکه مقدار پیاده روی کرده باشه، این هم عملش عبادته؟ نه. چرا عبادت نیست؟ چون قصد عبادت درش نبوده. عملی عبادت هست که قصد عبادت در او باشد و صورت ظاهر عمل اصلا مهم نیست. قرآن راجع به یه از مشتکین دوران جاهلیت نقل میکنه که اینا عبادتشون ما کانت صلاتهم عند البيت الا مکاء و تسدیه، عبادت اینها نبود مگر اینکه می اومدن دور کعبه کف می زدن و سوت می کشیدن. پس کف زدن و سوت کشیدن عبادت هست. ببین صورت عمل، بلا صورت ظاهر که سوت زدن که عمل عبادیه، کف زدن که عمل عبادیه، اما چون در این کف زدن و سوت زدن نیت عبادت کردن بت‌ها بود، این عمل شد عبادت. اما در اون سجده بر آدم یا سجده بر یوسف، چون نیت عبادت یوسف یا نیت عبادت آدم نبود، عمل عبادت آدم و یوسف نبود. این نکته ظریفیه ها، که اون چه که عمل رو عبادت می کند قصد عبادت هست، نه صورت عمل. صورت عمل حتی سود زدن و کف زدن باشد، اگر قصد عبادت باشه عمل عبادته. و اگر صورت عمل صورت عبادت باشد، مثل سجده، مثل طواف، اما قصد عبادت در اون نباشد، عمل عبادت نیست. ولذا اونایی که میگن مثلا شیعه ها میرن دور ذریح اماما طواف میکنن، خب اینم مثل طواف کعبه است، پس اینا دارن امام پرستی میکنن، مشرکن. گفتیم گشتن دور کعبه بدون قصد عبادت خدا عبادت نیست. خب دور زدن دور ذریح امام هم بدون قصد عبادت امام، عبادت امام نیست. کدام شیعه به قصد عبادت امام دور ذریح امام طواف کرده که شما میگی شیعه مشرکه؟ کدام شیعه به قصد عبادت مهر سجده بر مهر کرده که شما میگی شیعه مشرکه؟ اینها نتیجه نفهمی و جهالت عمیقی است که اینا نسبت به ظرائف و حقایق اعتقادی داره، ولی زما رو مشرک تلقی میکنن. حالا این یه جمله معترضه بود، ببندیم جمله رو به بحث نمازمون برگردیم، منتها چون دیگه مناسبت ایام بود گفتم یه یاداوری بشه. این بحث قبلا هم اشاره کردم براتون، ولی بد نبود یاداوریش. بنابراین عرض کردیم اون چه که هویت بخش عمل نیته، و اگر صورت عبادت همراه با این نباشد، یعنی نیت خالصانه عبادت کردن برای خدا، این عمل اصلا عبادت به حساب نمیاد. خب حالا وقتی که عمل توش قصد عبادت باشد، اعمالی که توش قصد عبادته، اون معبود فرق میکنه. مشرکین به قصد عبادت بت در برابر بت سجده میکردن، قربانی میکردن، طواف میکردن، نمیدونم کف میزدن، سوت میزدن. خب یه عبادت بت هست. چرا؟ چون قصد عبادت بت کرده بودن. گاهی اوقات نه، عبادت یه شخصیه، یه قدرتمندی، یه نمیدونم شخصیتی پرستیده میشود، به قصد عبادت او در برابر او خضوع میشود، کرنش میشود، خب میشه عبادت اون شخص. اما یه وقت قصد عبادت، عبادت خدای متعاله، این میشه عبادت خدا. حالا وقتی قصد عبادت عبادت خداست، وقت ممکنه انگیزهای مختلفی توی عمل باشه. یعنی یه وقت قصد عبادت خداست برای رغبت و علاقمندی برای رسیدن به یه مقامی، به یه منفعتی. حالا این مقام و منفعت میتونه دنیوی باشه، نماز شب میخونه که مثلا رزقش وسیع بشه، بیداری بین طلوعین رو داره برای اینکه مثلا عمرش طولانی بشه، به امثال این حرفا. یعنی ثمرات دنیوی عمل رو مد نظر داره، منتها میگه این ثمرات رو خدا میده در قبال عبادتی که من خدا رو میکنم، یا ثمرات اخروی رو مثل بهشت، مثل نمیدونم جنت و نعیم، مثل قصرهای بهشتی، جامعه های فاخر بهشتی، میوه ها و غذاهای بهشتی، نمیدونم حور و غلمان بهشتی، امثال اینا، برای اینا داره عبادت خدا رو عبادت خدا رو میکنه به خاطر رغبت به این چیزها. اینم داره عبادت خدا رو میکنه، منتها گفتم همتش در عبادت در همین حده. یه وقت نه، برای ترس از پیامدهای منفیه، حالا یا ترس از پیامدهای منفی دنیوی که میگه که اگر مثلا این عبادت رو نکنم رزقم کم میشه، عمرم کوتاه میشه، نمیدونم زندگیم توامه با تلخی میشه، برکت از روزیم برداشته میشه و امثال این حرفا، برای جنبه های دنیوی قضیه یا برای جنبه های اخروی. میترسه از این که فشار قبر داشته باشه، میترسه از این که نمیدونم حول مطلع داشته باشه، میترسه از این که فزع یوم اکبر داشته باشه، میترسه از این که حساب سختی خدا از او بکشه فردای قیامت، میترسه از این که از پل صراط واژگون بشه در درون آتش دوزخ و در عذاب الهی بسوزد و امثال اینا. یا ترس از پیامدهای منفی دنیوی یا ترس از پیامدهای منفی اخروی. او خدا رو عبادت میکند برای اینکه خدا او رو مسون بدارد، حفظ کند از این پیامدهای منفی. اینا یه جور عبادت کردن برای خداست. یه وقت نه، خدا رو عبادت میکند برای بزرگداشت خدا، برای تعظیم حضرت حق، برای ابراز بندگی کردن، فقط برای اینکه حق بندگی را ادا کند. خدا سزاوار پرستیده شدن است و این سزاوار پرستیدن خداست و میخواد به اون چه که شایسته است و سزاوار عمل کن. یا نه، یک کسی به خاطر محبت به خدا خدا را عبادت میکنه. اینا همه قصد عبادت خداست، به خاطر عشق و محبتی که به خدا داره خدا را عبادت میکنه، حبن له عبادت میکنه. یک کسی خدا رو عبادت میکنه برای شکر، و گفتم نیت های مختلفی، همه اینا رو میشه عبادت خدا تلقی کرد. خب اگر نیت در عبادت صرفاً این باشد که خدا سزاوار عبادت شدن است، خب یقیناً این عمل عمل مقبولی است. اگر نیت فقط عبادت خدا باشه، هیچی ورای این عبادت طرف طلب نکند، بلکه بگوید خدا شایسته عبادت شدن است و من میبایست عبادت خدا رو به جا بیارم، به اونچه که سزاوار و شایسته است میخوام عمل کرده باشم، به اونچه که حق است میخوام عمل کرده. و این یقینا این عمل، این عبادت مقبوله. اما اگر نه، قاطی این قصد عبادت خدا یه چیز دیگه هم طلب بکنه، حالا اون چیز اگر یه امر مستحبی باشه، مثل چی؟ مثل اینکه من به شما سلام میکنم، وقتی به شما برخورد میکنم به دو نیت، یک اطاعت خدا، فرمود وقتی برادر یا خواهر ایمانیت رو دیدی بر او سلام کن، دوم اینه که خب سلام کردن ثواب داره، من یه ثوابی هم گیرم میاد، غیر از اینکه فرمان خدا رو دارم میبرم ثوابی هم داره گیرم میاد. پس در واقع این نیت من خالصاً لله نیست، همراه با قصد انجام یک مستحب برای رسیدن به یک ثواب. این عمل هم باطل نیست. یا نه، همراه با یک امر مباح باشه نیت، یعنی بگم برای خدا و برای یه امر مباحی. مثل چی؟ مثل که تو این گرما میرم وضو بگیرم که هم وضو گرفته باشم برای نمازم، هم خنک شده باشم. خب این که آدم آب به خودش بزنه برای خنک شدن یه امر مباحیه. خب حالا اینجا اگر نیت اصلی و انگیزاننده اصلی شما عبادت باشه، که اگر نبود الان وقت نماز است و شما قصد نماز خوندن داری و برای نماز باید وضو بگیری، شما نمی رفتی اصلا وضو بگیری، قصد اصلیت در واقع وضو گرفتن برای عبادت کردن خداست، ولی خب به طبعم و به طبع هم تو ذهنت هست که خب آدم وقتی که با آب وضو میگیره خنک هم میشه. این لطمه باز به صحت وضوی شما نمیزنه. اما اگر نه، اون امر مباح جزئی از علت باشه یا نه اصلا علت عمده باشد، قصد اصلی باشد، اینجا در واقع دیگه عمل مقبول نیست. یعنی من میرم هم وضو بگیرم برای نماز و هم خنک بشم، که اگر خنک شدن نبود انگیزه وضو گرفتن به تنهایی من رو به سمت وضو گرفتن نمی برد. یعنی مرکب است نیت من از وضو گرفتن و خنک شدن، که اگر این جزء خنک شدن رو حذف می کردیم علت تامه نبود، و چون علت تامه نبود معلول پدید نمی آمد، یعنی من وضو نمی گرفتم. خب این باطله. یا اصلا اصل اینه که میخوام برم خنک بشم، حالا میگم برم یه آبی به خودم بزنم خنک بشم، ضمناً حالا وضوم هم گرفته باشم، که اگر گرمم نبود و قصد خنک شدن نداشتم اصلا من در پی وضو گرفتن نبودم. خب این یقیناً پذیرفته نیست. پس اینم وقتیه که نیت انسان توامه با یک امر مباحه. گفتیم اگر قصد اصلی عبادت باشه، اما به طبع هم تو ذهنم باشه که خب بله وضو که میگیرم خنکم میشه، این لطمه ای شاید نزنه. اما اگر جزئی از علت یا علت اصلی باشد، بخش عمده علت باشد، و به طبع او بگیم خب حالا وضویی هم گرفتیم برای نماز وضو خواهیم داشت، نه این پذیرفته نیستیم. حالت بعد اینه که این نیت من توأم با قصد ریا کردن باشه. میرم این نماز رو میخونم، قصد خودنمایی دارم، قصد کسب وجاهت دارم، میخوام مردم من رو آدم نمازخونی بدونن، آدم من با معنویتی بدونن، آدم متشرعی بدانن. یا این که نه، یه از این بالاتر چیه؟ اینه که تو این نیتی که دارم صورت ظاهرش دارم عبادت خدا میکنم، اما تو دلم عبادت غیر خداست. اصلا عبادت خدا نیست تو دلم، اصلا قصدش نه اینکه شریک کردم غیر خدا رو، صورت ظاهر عمل عبادی مسلمان رو دارم انجام میدم، اما تو دلم قصد عبادت غیر خدا کردم. خب یقینا اینا دیگه باطل. یعنی اگر انگیزه من از انجام عبادت ریا کردن باشد، عمل رو به دیده دیگران عرضه کردن یا به گوش دیگران رسوندن، که اگر عمل رو به چشم دیگران برسونی بهش میگن ریا، اگه به گوش دیگران برسونی بهش میگن سمعه. فرق نمی کنه، ریا و سمعه هر دو عمل رو به دیگران عرضه کردنه، و برای اینکه دیگران ببینند و شأنی برای انسان قائل باشن، انسان به جاهتی پیش اونها پیدا کنه، مورد احترام اونها قرار بگیره، مورد اعتماد اونها قرار بگیره، مورد علاقه اونها قرار بگیره. خب یقینا این باطله، این دیگه عبادت نیست. یا اینکه نه، گفتم صورت ظاهر نماز بخونه ولی بگه برای بت نماز میخونه، این دیگه یقینا عبادت نیست. حالا من سندش رو نمیدونم، ولی شنیدم که میگن یایی رو که دومی نماز میخوند بعد از مرگش کندن زیرش خلاصه بت دفن شده ای بود و بیرون آوردن اون بت طلایی رو از سجدگاه دومی. گفته شده تو افواه، گفته شده، من هیچ وقت نرفتم بگردم سند این حرف رو پیدا کنم، ولی به هر حال اگه صورت ظاهرم نبوده، صورت باطنی تو دل معلوم نبود واقعا. خدا باشد به استناد بعضی از روایاتی که داریم، ما آمنا بالله طرفت عین، یک چشم به هم زدن هم این دوتا به خدا ایمان نیاوردن. خب حالا این قصد ریا یا قصد کسب وجهه یا قصد عبادت غیر خدا داشتن، اصلا چه از اول که شما رفتی مشغول عمل شدی وجود داشت، چه نه واقعا اولش خالصانه رفتی نماز بخونی به قصد ریا نبود، اما وسطای نماز این قصد اومد. چون میدونید نیت یه امریه که باید در طول عمل حضور داشته باشه، وجود داشته باشه. از اول تا انتهای عمل. اگر در بخشی از عمل نیت باشد در بخش دیگرش نباشد، اون عمل باطله. همین روزه ماه مبارک رمضان اینجوری نبود که فقط شما سحر که سحری خودی باید نیت می‌داشتی برای روزه داشتن، نه، نیت روزه باید در کل روز می بود. یعنی اگر یه دقیقه قبل از اذان مغربم نیت روزه میرفت کنار، روزه شما دیگه روزه نبود. نماز هم همینطوره. اینجوری نیست که بگیم خب قبل از تکبیرت الاحرام نیت بکنیم، که الان اینو بازش میکنم، بعضی از حرفای جاهلانه ای که متاسفانه وجود داره، بگیم خب قبل از تکبیرت الاحرام من باید نیت کنم دیگه. نه، نیت یه چیزی نیست که قبل از تکبیرت الاحرام فقط باشه. نیت اون انگیزه ایست که تو رو به عمل وا داشته، چه به شروع عمل، چه به ادامه عمل، چه به اتمام عمل. در طول عمل باید حضور. توی همین مناجات های سحری ماه رمضان بود، یادتونه؟ از خدا استغفار میکرد برای هر عملی که برای خدا شروع کرد. فخالتنی فیه ما لیس لک، خدایا من از هر عبادتی که خالصانه برای تو اون عبادت رو شروع کردم، ولی فخالتنی فیه ما لیس لک، در بین عمل یه نیت دیگه هم که غیر تو بود مخلوط نیت من شد. خدای من استغفار میکنم از چنین عبادت و طاعت و عملی که انجام دادم. دقت کردین؟ بنابراین چه از ابتدا قصد ریا باشد، قصد جلب توجه باشد، یا قصد عبادت غیر خدا باشد، چه در اثناء عمل و در حین عمل پدید بیاد، در ابتدای عمل نیت خالص باشد یا حتی بعد از عمل، حتی بعد از عمل داریم که بعضی از شکل‌های ریاست که بعد از عمل هم عمل رو باطل می‌کند. روایاتی داریم که عمل رو خالصانه انجام دادی، نماز تو راستی از اول تا آخر خالص برای خدا خوندی، اما بعدن ریا کردی، اول اجر عملت از بین میره، بعد عکس میشه، معصیت مینویسن برات. یعنی اجر نمازت که رفت هیچی، معصیت ریاکاری رو هم تو نامه عملت مینویسن. حالا روایات باب اخلاص مفصله، الان دیگه نمیخوام وارد اون بحث بشم، یه وقتی اگه خدا توفیق داد تو بحثایی که داشتیم مفصل وارد بحث اخلاص خواستیم بشیم، این روایات رو میاریم که چقدر ظریف است این بحث اخلاص در نیت. فقط بحث آغاز عمل نیست، اونی نیست که من رو در آغاز وامی دارد، برمی انگیزد، سوق می دهد به سمت انجام عمل، نه، اونی که من رو به مداومت عمل هم وامی دارد، اونی که من رو تا خاتمه عمل هم همراهی می کند، و اون چیزی که حتی بعد از اتمام عمل هم وجود خواهد داشت، همه اینا تو اخلاص من نقش دارند. خب این یه نکته. نکته دوم اینه بدانیم عبادت خالص، یعنی بگم خدا رو عبادت میکنم فقط برای اینکه خدا زیبنده عبادت شدن است، این عبادت خالص. این عبادت واقعا از اکثریت نزدیک به اتفاق خلق بر نمیاد، جز از کملین اولیاء خدا که هیچی نخواد تو عبادتش، هیچی نخواد. بگم من عبدم و وظیفه عبد عبادت کردن و بندگی کردن، هیچی نخواد. خیلی مقام عجیبیه این هیچی نخواد. نه هیچی دنیایی نخواد، نه هیچی اخروی نخواد، نه، حتی مقامات معنوی رو هم نخواد، حتی قرب خدا رو هم نخواد. این حرف خیلی عجیبه دیگه. ما میگیم خب نماز میخونم قربتن الله. اون چیزی که داریم راجبش میگیم که خدا رو عبادت میکند فقط برای اینکه خدا سزاوار عبادت شدنه و لا غیر، اونجا دیگه قصد قربم توش نیست، قصد تقربم توش نیست. یعنی عبادت رو پلی برای رسیدن به هیچی قرار نمیده، و این از اکثریت غریب به اتفاق خلق بر نمیاد یه همچین چیزی. این مقامات کمل اولیاء الهی است، از اکثریت خلق بر نمیاد. حافظ میگه، میگه چی؟ میگه وصال و قرب چه باشد، رضای دوست طلب، که حیف باشد از او غیر از این تمنا. وصال و قرب چه باشد، میگه تو عبادتت میگه قصد وصال خدا دارم، پس خودت میخوای به خدا برسی. قصد قرب به خدا دارم، پس خودت میخوای به خدا نزدیک شی. وصال و قرب چه باشد، رضای دوست طلب، که حیف باشد از او غیر از این تمنا. این مقام مقامی نیست که تو دسترس اکثریت غریب به اتفاق خلق باشه. این مقام مولا امیرالمؤمنینه که میگه بل وجدت تو که اهلا للعبادت فعبدت تو که. لذاست که عبادت از ترس عذاب یا پیامدهای تلخ ترک طاعت، یا عبادت به طمع ثواب یا پیامدهای مثبت انجام عبادت، اینها مردود نیست این عبادت ها. چون اونی که گفتیم خالص به معنای کامل کلمه، او واقعا از اکثر خلق بر نمیاد، از اکثر خلق بر نمیاد. اون مقام خلوص به معنای تمام کلمه. خب از کجا میفهمیم که عبادت ما خالصانه برای خدا نیست؟ یعنی اون اخلاص که شرط قبولی عبادت است، خدایی نکرده در ما وجود نداره. علائم رفتاری داره، میشه ازش فهمید، چون قرآن فرمود بل الانسانو علی نفسهی بصیره ولو القا معاذیره. انسان بر نفس خودش بصیره، میدونه چی کار است، ولو برای دیگران توجیه میکنه، عذر میاره اینا، ولی خودش اگه به خودش مراجعه کنه میفهمه چی کار است. دقت کردیم؟ یکی از علائمش اینه که آدم تو خودش میتونه بکرده پیدا کنه که اگر حین عبادت یه شخص دیگری هم وارد شد و دید که من دارم مثلا تو دل سحر مثلا نماز شب میخونم و اشکم جاریه و نمیدونم الهی العف میگم و امثالی هر، اگه این فرد وارد شد و من متوجه شدم که یکی کسی اومد دید منو تو این حال خوش، نه اینکه عملم رو زیاد کردم و ذکر بیشتر گفتم، نمازم رو بیشتر طول دادم، نه، حتی عملم هم زیاد نکردم، اما نشاطم تو عبادت بیشتر شد، یعنی اون انرژی که داشتم برای عبادت کردن این احساس کردم زیاد شد، شوقم نشاطم تو این عملی که داشتم انجام میدادم زیاد شد. همین این دلیل برای اینه که نیت خالص نیست. نیت خالص یعنی غیر نقش داره تو نیت من. یا اینکه نه، موقع عبادت کسی منو ندید، اما خبر این که مثلا یه همچین عبادتهای سحری دارم، یه همچین نماز شبایی باحالی دارم، بعدها خبرش پیچید، خودم هم منتشر نکردم ها، خبرش پیچید و مردم فهمیدن، و من از این که مردم فهمیدن بعدم نیومد، خوشحال شدم، خوشم اومد از این. اینم شاهده بر اینه که نیت خالص نیست. یا اینکه نه، اصلا نه کسی دید منو، نه خبر این عبادتم به گوش کسی رسید، اما به خاطر این نماز شب با حالی که مثلا دارم میخونم، در واقع یه مقامی برتر از دیگران برای خودم قائلم، خودمو یه سر و گردن برتر از دیگران میبینم و میگم سزاواره و شایسته است که به منی که اینقدر با معنویتم و اهل عبادات خالصانم واقعا جا داره، حق مطلبم اینه که مردم یک احترام فوق‌العاده‌ای برای من قائل باشن، من صدر مجلس بشونن، جلوی پای من بلند شن، نمیدونم به من سلام کنن، احترامی به من بگذارن. همین تو ذهنم و تو دلم گذشته، ابرازم نکردم. در واقع به خاطر این عبادت یه برتری برای خودم قائلم. این همون یکی از جلوه های عجب به عمل صالح و عجب به عبادت دیگه، که چیز خطرناکیست عجب. بحث عجب رو کردیم، حالا نمیدونم بازم فرصت بشه تو همین بحث دیگر اشاراتی بکنیم که چه چیز خطرناکیست که هیچ معصیتی به طور مطلق عرض میکنم نقش مخرب و ویرانگرش به پای این عجب و خودپسندی به خاطر عبادت و طاعت نمیرسد. خدا میدانه عجب چه بلای مهلک و ویرانگری است. هیچ معصیتی تا اون حد ویرانگر نیست. عجبت به خاطر عبادت ها، اینکه من خودم برتر از دیگران میدونم، دیگران رو به دیده حقارت مینگرم، برای خودم جایگاهی قائلم پیش خدا. خدا میدونه چه چیز وحشتناکی است. و اینی که عرض کردم که این شخص اگر دید که به خاطر این عبادت‌های فوق‌العاده‌ای که داره تو خلوت‌ها و نگذشته احدی هم خبردار بشن، دید تو دلش یه جایگاه برتر از دیگران برای خودش قائله و میگه واقعا اگه بخواد حق مطلب ادا بشه، مردم باید منو صدرنشین مجالسشون قرار بدن، مورد احترام و اکرام قرار بدن. اگر این رو دید تو درونش، بازم بدونه که این عبادت عبادت خالص نیست. اینا شاخصاییه که خود فرد میتونه خودشو محک بزنه و ببینه راست روسی نیتش خالصه تو عبادت. چون خدا که گفت من غیر خالص رو نمیپذیرم، خب اینم این نمازی که من میخونم نمازیه که خدا میپذیره یا نه؟ خدا اینا کرده نیتم مشوب است به چیزهای دیگری، خالص نیست. حالا نقل شده میگن یه کسی 30 سال موفق بود که نمازش رو به جماعت میگذارد و در طول این 30 سال همیشه زودتر میومد و تو صف اول جماعت نماز میخوند 30 سال تمام. و خیلی احساسم میکرد که خب توفیق الهی خدا بهش داده و موفق و خوشحالم بود. و یه بار تصادفاً یه اتفاقی افتاد، داشت میومد مسجد، یه اتفاقی افتاد، یه چند دقیقه دیر رسید صف اول کامل شده، ناگزیر تو صف دوم وایساد و نماز خوند. اما وقتی که داشت نماز میخوند، دید یه نوع حالت خجالت، شرمندگی توش هست از اینکه تو صف اول نرسیده نماز بخونه. در واقع از دیگران احساس کرد خجالت میکشه که چرا من امروز تو صف دوم دارم نماز میخونم. از همین جا فهمید که لذت تو صف اول نماز خوندن در نیت نمازهای این 30 سالش دخیل بوده. 30 سال نماز خودش رو رفت قضا کرد، گفت نمازم خالص نبود برای خود. حالا داستان ها تو این زمینه فراوانه.